بسم الله الرحمن الرحيم لحظه خارج فقه حضرت آیت الله العظمى علوی گرگانی کتاب سنت صلات الاموات روز چهارشنبه 26 بهمن ماه 1390 مطابق با 22 ربیع الاول 1433.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله و آله و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. در ادامه حدیثی که از فرمایشات حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه به هشام بیان فرمودند که به حمد الله امروز به دست ما رسیده این وصیت آقا، فرمودند که به در ضمن اشاره‌ای که بیان کردیم که عاقل چه کسی است که در هفته گذشته متعرض محضرتون شدم، دنباله او که تمام میکنه مطالب رو، بعد میگه وکان امیر المؤمنین علیه السلام یوسی اصحابه، وکان امیر المؤمنین علیه السلام یوسی اصحابه یقول اوسیکم بالخشیه اوسیکم بالخشیت من الله فی السر والعلانیه. اصحاب من همیشه در چه در آشکار چه در پنهان از خدا خشیت داشته باشید، از خدا بترسید. نعمت خوبیه هر که داره از شما عزیزان، یا ایشالله همه تون دارا باشید. این ترس از خدا داشتن خیلی نعمت بزرگیست، یک عامل درونی بازدارنده است که همیشه اوقات همراه انسان باشد، خیلی مؤثر در این که انسان را از گناه باز می داره. آیون توجهتون خوبه، الحمدلله شاید بهتر از منده باشید، اگر دیده باشید در قرآن بیشتر جا خیلی قرآن نگاه میکنید روی مسئله غفلت بندگان خدا تاکید کرده که بنده های من اینا غافلند، یعنی مرا فراموش میکنند، از من غفلت میکنند. پس معلوم شد تمام بدبختی های ما و گرفتاری های ما معلول غفلت. همین که توجه به خدا نداریم، ترس خدا در دل ما نیست. آدمی که ترس خدا تو دلش نباشه هر کار میکنه، اونم نه تنها ترس خدا در آشکار بیرون بلکه در پنهان، فی سر و علانیه. گاهی بعضی از آیین میبینه آدم در آشکار مردمی کاری نمیکنه، حالا شاید هم ریشش به ترس نباشه، شاید هم نوعا اینایی که در آشکار بعضی کارا رو، گناهایی رو انجام نمیدن، ریشه اون، واقعیت او، مسئله ترس خدایی هم نباشه. گاهی شرایط اجتماعی و جبیشون اجازه نمیده. یکی از بزرگان در درسشون میفرمودن، گفت خیلی از ما هستیم، گاهی در درسشون ما در محضرشون بودیم، گفت خیلی وقت از آب دیدیم که آدم از خودش احساس میکنه که من الحمدلله مرتکب فلان کار فلان کار فلان کار نشدم، یه حالتی بهش دست میده که کانه به حمدالله من از این مطلب. در حقیقت وقتی بررسی میکنه میبینه اونم باز به خدا بر نمیگرده، خدا اینا خواسته، باز برگشت میکنه میبینی شرایط زمان و مکان و خصوصیات حالیش اجازه نمیداده. ولی زایشون میفهمیدن بعضی از گناهان متروکه که ما انجامش نمیدیم نباید انتظار پاداش داشته باشیم. راست هم میگن، خدا رحمتش کنه، استاد عزیز ما مرحوم آقای داماد خدا رحمتشون، پاداش نباید انتظار داشته باشیم که در مقابل فلان کار فلان کار خدای بابا یه پاداش میده. پاداش برای من نبود، خودت شرایط ایجاب نمی کرد. البته شه وسا بعضی هم هستن که بین خود و خدا همون ترس الهی باعث میشه. ولی حضرت میگه چقدر خوبه که انسان از خدا بترسه و در همه حالات خدا را فراموش نکنی. اوصیکم بالخشیت من الله فی السر والعلانیه والعدل فی الرضا والغضب. دیگه چیزایی که فراموش نکنید مسئله دادگستری بودن و عادل بودن و عدالت گستر داشتن. در حال رضا آدم ممکنه خیلی قرار با اساس عدالتی انجام بده، در حالی که خوشنود و اینها خیلی، اما عمده غضبشه. در حال غضب چطور؟ اگر چنانچه در غضب ما هم از اون مطلب بیرون نرفتیم خیلی مهمه. جوری نباشد که اینکه علا شنعان قومین الله تعدلو، قرآن میگه اعدلو هو اقرب للتقوا، قانون همیشه عدالت داشته باش، با عدالت کاری کن. نه اینکه اگر با یه آقای بد شدی، شنعانی شدی، بلا فاصله از حد عدالت بری بیرون، یه حالا که اینجوری شد چنینی چنان میکنمش. نه، هر چیز رو به اندازه خودش. یکی از سفارشاتی که برای همه ماها لازم، روحانیت عزیز، همینه. در مجلس ها هستید، در محفل ها هستید، با برخورد مردم برخورد میکنید، مردم حال به حالن. خیلی معذرت میخوام، شغل روحانیت هم کار سنگینیه، خداییشو بهت بگم شغل بسیار سنگینیه. فکر نکنید خیلی راحت یه آدم روحانی میشه، یه عوا یا عمامه بذارد چهار تا ضرب زیدان یاد بگیر. نه بابا، روحانی که واقعا خدا بخواد ما رو به روحانیت مردمی قبول کنه، این قسمتش سخته که ما خودمون رو آماده کنیم با هر نوع آدمی برخورد کنیم، با ملایمت، با نرمش، با یک حالتی برخورد کنیم که طرف از جایگاه خودش پشیمان بشه. این خیلی سخته. و اذا خاطب هم الجاهلون قالوا سلاما، خیلی سخته. یک روحانی، یک ملا، یک فرد دانشمند، نگاه کنید در مقابل یک عوام جاهل صفر یه حرکت هایی بکنی، جسارت هایی بکنی، هیچی نگه، آرام آرام باشه. خیلی مسئله است، خیلی مهمه. آقایون عزیز، بزرگوار، بهتون بگم، ولی من گاهی میبینم در بعضی نورچشمی ها، بعضی عزیزا میبینم ممکنه زود ناراحت بشن، زود عصبانی بشن. نه، از نظر دیدگاه اسلام ما باید اون قسمت رو بیشتر رعایت کنیم که حالت عصبانیت جوشی به ما دست نده، چون ما رو به این شغل گرفتار کردن که واقعا باید با اون روحیه بریم جلو. از قضا من همین قضیه رو دیشب دیدم، حالا همجوری داشتم مطالعه میکردم یا حتی برخورد کردم این تیکه که الان میخوام بگم. خب شاب کنی پیغمبره، با اون عظمت، با اون جلال، شوخی نیست که وجود مبارکشی که به حمدالله من لازم نیست خدمت شما بزرگوارا بگم. خب با این از یک مرد یهودی بیاد جلو آقا رو بگیره، یک مرد یهودی، چیکای تاریخیست که آدم رو تکان میده. یه مرد یهودی آمد جلو پیغمبر رو گرفت، در حالی که آقا عازم مسجد بود، داشتن مسجد تشریف بردن. این مرد یهودی ایستاد جلو آقا، گفت من از شما اینقدر پول طلب دارم. حضرت فرمود که اولا من بدهکار بد نیستم، تو ادعای طلب کنی، من بدهکار بد نیستم، و ثانیا شما میگی من بدهکارم، چشم، خب اینم رویه اخلاقی رو نگاه کنیم. آقا فرمود میگی من بدهکارم به چشم، پس اجازه بده برم منزل پول بیارم بهت بدم. این مرد یهودی گفت ابدا، اجازه نمیدم از اینجا قدم از قدم برداری. آقا فرمود خب نیست چیزی دست من فعلا. گفت امکان نداره، ردای آقا رو، العهدت علی ناقله و کاتبه، من از خودم نمیگم. میگرد وقتی که اینجوری شد ردای آقا رو گرفت، به گردن آقا بست، چنان کشید که به گردن آقا خط افتاده شد. اینا من راستش خودم خدا شاهد اصلا تکاق خوردم. خدایا پروردگارو، تو رو جدم قسم ما اینجوری صبرا رو داریم؟ راستشو بگید، بقول ما شال گردن بوده، ردا انداخت به گردن آقا، کشید چنان که خط به گردن، همزمان با همین کار که اینه به گردن پیغمبر انداخت، اصحاب رسیدن آقا چرا نیومدید مسجد دیر شد. آقا فرمود که این بنده خدا جلو منی گرفته، نفرد اصحاب آمدن بریدن که این مرد یهودی رو جدا بکنن و کتکش بذارن که تو چرا نسبت به ساعت پیغمبر جسارت کردی. حضرت فرمود کارش نشوشید، پیغمبر خدا فرمود کارش نشوشید، او کارش به عهده من. همچین که این جمله رو پیغمبر فرمود کارش نداشته باشید اونم به عهده من میدانم. و او یک مرتبه دیدن این یهودی با زبان گویا مرتبه گفت اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. پیغمبر خدا فرمود که ای برادر تو چرا مسلمان شدی؟ چرا اسلام اختیار کردی؟ از کل آقا جان من فهمیدم که این مطلب شما و این روحیه اخلاقی تو از طرف خداست، برای که من میدونم شما چه قدرتی دارید. ببینی اخلاق آدم مسلمان بکنه خیلی حرف آقا جان، و یه چیزی میگم شما میشنوید، خلق انسان، رفتار انسان یک دفعه طرف را از این رو به اون رو منقلب کنه 180 درجه به قول امروزی ها تعبیر میکنن موضوع عوض بشه. این روحیه رو ما کمتر داریم. حالا خودم میگم البته حالا موعظه میکنم نظر چیزی به شماها ندارم، بیایید تو رو خدا ما اینجوری باشیم، خودمون رو به آقا نزدیک کنیم، به خود اخلاق نبوی از خودمون رو بدیم. ببینید پیغمبر ما یه همچین عزیزی بود که انک لعلی خلق عظیم، برای این جهت بوده. اینجا حضرت میفرماید عدالت را در رضا و غضب برای خودتون به دست بیارید، ولعد فی الرضا والغضب والاکتساب فی الفقر والقنا. آیون دست از کار خودتون ور ندارید، بین که حالا من که امکانات دارم دیگه، حالا چه لزومی دارم من برم، چه لزومی دارم موعظه بکنم، چه لزومی دارم درآمد که الحمدلله دارم. نه، حضرت میگه کارت ادامه بده، کارت ادامه بده، چه توهی دست باشی، چه سرمایه دار باشی، چه وضع مالیت خوب باشه، کار کن. ببینید اکتساب، لا اله الا الله، حضرت میگه کارتو ول نده، ولی اکتساب فی الفقر و القنا، کار ول نده. شخص باید سر کار باشه، حالا برای اون که امکانات هم زیاد داره داشته باشه، در عین حال مثل طلحه و زبیر گفتن بله امیر المومنی اینقدر کار میکنه چاره چیه؟ نداره. اگر دارا بود و سرمایه دار که علی کار نمی کرد، نمی رفت نخلستان آب بده. این حرف به گوش امیرمونیز من ندارم. حضرت آورد و محصولات خودش و پولشی جمع کرد و دو تا دور درخت خرما چید و پولای سابق پولای زنگدار و سرصدادار بود، مثل سکه بود. حضرت اینا رو چید و یه چهار رخت خوابم روش انداخت و دعوت کرد طلحه و زبیر رو، همینه که این حرفی زده بودن. خب بفرمایی تشریف بیاید تو نخلستان. آوردشون تو نخلستان، گفت که بعدم نمیاد پشید بید خودتون خورما، چون خود چیدن خورما و از پای درخت خورما خوردن یه لذت خاصی داره. پشید برید بالای درخت خورما از خورما بخورید. اینا خیال میکردن که این دور تا دور درخت مثلا رخت خواب بودش، نمیدونستن چیه، که فکر میکنن رخت خوابه. همچنین پاشو گذاشتن که برن بالای درخت، به دفعه زرنگ این صدا کرد تمام پولا پخش شد، پولا پخش شد از این چاره خب بیرون آمد. همه اینا پوله که آقا چی بود؟ حضرت فرمود شما بگید ما پول نداره، این پول. شما بگید علی پول نداره که داره کار، پول دارم، من همه رو میدم در راه خدا انفاق میکنم، در این که نداشته باشم. همینید حضرت بود افتخار برای اون مرد که خودش دنبال کار بره. آمدن بار از دست پیغمبر بگیر یا رسول شما چرا داری میکنی؟ کارگر داری الحمدلله خدمت کن. فرمود هر که کارگر دنبال کار خودش باشه، من کار خودم رو به دست خودم بدم شیرینه. واقعیت انسان در کاری که مشغوله، ما عزیزان شما روحانیون بزرگوار کارتون زمامداریه، کارتون مردمداریه، کارتون ابلاغه، کارتون انذار و تبشیره و بشر الناس، باید مردم رو بشارت بدیم و انذر الناس. این ابشر و تبشیر و انذار نباید ما ول بدیم برای که آقا پول داشته بود. نه چه کنم، ولی فعلا که چیزی ندارم مجبورم برم تبلیغ، ولی چیزی ندارم مجبورم برم تبلیغ نمیشه. باشه به هر صورتی باید باشه. اینجا نیا میبه حضرت میبه ولی اکتساب فلفقر والقنا، انسان اکتساب خودش رو رها نکند، کار خودش رو فراموش نکند. فلفقر والقنا و ان تسلو من قطعکم و ان تسلو من قطعکم و تعفو امن ظلمکم. افرادی که با شما قطع رحم میکنن شما صله بکن، افرادی که به شما ظلم میکنن شما عفوشان بکن. و العفو امن ظلمکم و تعطو علی من حرمکم. کسی که چیزی به شما نمیده شما بهش بده، شما بهش بده. صله رحم ول نکنید، ظلم اگه کردن عفو کنید. اینجور نباشه که آقا تا آخر نگه بدارید. در یه روایتی دیدم شخص آمد از کرد آقا جان فلانی فامیل منی، فامیل با هم، ولی معذرت بخوام از رای حق منحرف شده، دست از دین ورداشته، منحرفه، آیا اجازه میدن اصرم عنه فی ذلک؟ آقا اجازه میفرمایید این باعث پیش من ولش کنم دیگه قطع رحم؟ حضرت فرمود نه، ولا تسرمه، حضرت فرمود ولش نکن، رحمت حفظ کن، برو به هر دفعه میری به نیت اهدا و هدایت برو. به 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 قطع رحم نکنید. یعنی این فلانی چنینی چنانه، من دیگه هرگز پا تو خونش نمیدونم. بابا حضرت فرمود نه، لا تسرمه، با صاف حضرت فرمود کنار گیری نکن، برو منزلش، ولی به این نیت برو که باز حرف خدا رو به او برسونی. باریکالله ماشاءالله. رحم تا این اندازه حق دارده که حق قطع رحم کردن انسان نداره. اینجا حضرت میفرماید رحمتون رو قطع نکنید. کسانی که به شما ظلم و ستم میکنن عفوشون کنید. کسانی که شما رو محروم میکنن از دادن حق و حقوقتون شما او رو محرومش نکنید. در مقابل مقابله بمش نکنید خدای نخواسته، بلکه از این طرف مورد عنایت خودتون قرار بدید. حالا بقیهش انشاءالله باشه برای هفته دیگه. و صلی الله علی محمد و آله. بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز گذشته اشاره کردم محضرتون در رابطه با اینکه اخبار و روایاتی که داریم که حضرات ائمه فرمودن که تکبیرات در نماز مگید 5 بار گفته بشه نه 4 بار. روایاتی در این رابطه خوانده شد که آخرین روایتی که دیروز خوندم براتون عقبه بود، اون روایت هم 26 بود آقای قادری. مگه شاید کتاب شما اینجا 27، همون باید من دیدن رفتم مراجعه کرده همون 26. حالا گفتم شاید کتاب ها چاپش مثلا
کتاب من را 26
من نگاه کردم ان المقرعه ان امیر المومنی مفید مومنی ان امیر المومنی این نهو سلا علا سهمی آخری نوشتم 26. من نگاه کردم دیدم 26 درست بود. حالا گفتم شاید کتاب شما
بعد داره اون
میزه دار
اون
دیگه
انالمغنه به
تو شیشه باری کرده رسته
خانه
رسول الله صلی الله علیه و سلم علی المؤمنین و یکفر و
خمسه. خب مال شما ملوش
اون کیه؟ شما کنان تو کیه؟
همین
سیدیاتی هست. بس اینا مثل که شاید شما را در جا ولی 27 زده. آره آره شاید مال شما. خب همین از که نگفتن که کتاب کلیدی شما اینجوریه. نه من دوباره دیدم ولی اشکال نداره مطلب دیگه مشخص بشه. از شود که و دیگر روایت دیگر خبر عمرو بن شمر که این روایت عمرو بن شمر عبارت باشه حدیثی که در اینجا بیان شده حدیث 21 از باب ششم. خبر عمرو بن شمر قال قلت لجعفر بن محمد سلام الله علیه جعلت فداک انا نتحدث بالعراق، ما در عراق که نشستیم برده رو همچنین با هم حدیث میکنیم. انا نتحدث بالعراق ان علیان علیه السلام صلا علی سهل ابن حنیف، امیر المومنین نماز میت خوندن بر جنازه سهل ابن حنیف. فکبر علیه ستا، حضرت برای سهل ابن حنیف 6 تا تکبیر گفت. فکبر علیه ستا ثم التفته، 6 تا تکبیر گفت. ثم التفت الى من کان خلفه، بعد حضرت روش و گردان طرف اونایی که پشت سرش هستن، ثم التفت الى من کان خلف فقال انه کان بدریا، انه کان بدریا، یعنی که انه من شش تا خوندم برای که ایشون بدری بوده، اهل بدر بوده، جزو در افرادی که در جنگ بدر شرکت کرده بوده. اینی که وقتی راوی گفت عمرو بن شیب در می حرف زد، قال فقال جعفر علیه السلام، حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن که قال فقال جعفر انه لم یکن کذا، انه لم یکن کذا، مطلب اینجوری نبود که بابا اینجوری که شما نقل کردی اینجور نیست قضیه، که انه لم یکن کذا، پس چی؟ ولکن صلا علیه خمسا. ببینید الله اکبر چجور پشت رو کارا رو خراب میکردن، اصلا جب نشان میداد که جبی بود که میخواست اون نقشه اولیه سنت رو به هم بشکنه، حالا به کم کردن یا به زیاد کردن. نگاه کنید حضرت فرمود اینجور رو که انه لم یکن کذا ولکن صلا علیه خمسا، امیر مومنین 5 تا تکبیر بر جنازش خوان، منتها وقتی که 5 تا رو خوان ثم رفعه، 5 تا که خوان جنازه رو بلند کردن و مشا به ساعه، جنازه بلند شد این مقداری گذشت از این مطلب، ثم وضعه، باز دوباره جنازه رو گذاشتن پایین و کبر علیه خمسا، باز حضرت 5 تا دیگه تکبیر براش انجام داد. ففعل ذالک خمس مرات، ای ماشاءالله، ففعل ذالک خمس مرات، 5 مرتبه حضرت این کار کرد، هی بلندش کردن دوباره گذاشتن، بلندش کردن دوباره گذاشتن، ففعل ذالک خمس مرات حتی کبر علیه خمسن و اشریل تکبیره، تا اینکه مجموع نمازهایی که آقا بر جنازه سهل ابن حنیف خود 25 تا تکبیر شد، یعنی 5 تا نماز خوند برش که هر کنون 5 تا 5 تا تکبیره داشت. می فرمایند در دلش اینجوری می فرماید که ففعل ذالک خمس مرات حتی کبر علیه خمسن و اشریل تکبیره. آنون این عمل امیر المؤمنین رو دلیل بر جواز گرفتن، میگن فعل الامام
یعنی 5
تا نماز خونده، احسن، حالا اینجوری معنا کرده، حالا عرض کرده، حالا یا نماز یا دام، عبارت اینه که الان محضرتون بالا از نظر ظاهر عبارت آنون گفتن نماز گرفتن، گفتن خمس تکبیرات و اصلا نماز گرفت، حالا هر دو صورتش احتمالش هست، داره میخوام بگم نیستا، ولی ظاهرش اینه که یه نماز خونده شده حتما، منتها اون بقیه رو تکرار کرده، تکبیر فقط گفته یا نماز خونده، ظاهرش اینه که وحدت سیاق اینه که نماز باشه. حالا آقایون این دلیل گرفتن، این عمل امیرالمومنین رو در این که در جنازه سهل 5 مرتبه اگر نماز خونده باشه، پس این اشکال نداره بعضی از جنازه هایی که از بزرگان میارن در شهر خودشون هم آقا نماز خونده، میان در قوم هم یکی از آقایان دیگه میان نماز برش میخونه، اشکالی نداره. اگر این فرمایش امیرالمومنین رفتار امام هم امام صادق از امیرالمومنین واقعا نماز باشه اشکال، ولی ذا صاحب جواب میگه و من هنا یظهر، به این که برای اهل الشرف والفضل یجوز تکرار الصلات، البته حالا غیر روایت روایت دیگه هم داریم، یجوز تکرار الصلات، این حرفی، اما نماز هم 5 تکبیر است نه 4 تا، 5 تا تکبیر باید 5 تا حفظ بشه، از این هم جنازه به دست میاد. ولذا یه روایت دیگه ای که ما الان اینجا محضرتون میخوام قرائت کنم، این حدیث یادداشت کنید، حدیث 22 در همین باب 6، روایتی از خود پیغمبر همین عمرو بن شمر نقل کرد، همین که الان نقل کردیم، عمرو بن شمر نقل کنه ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیثن که جلوترش اضافاتی داشته، دارد ان رسول الله صلی الله علیه وسلم خرج علی جنازت امرأتن، ان رسول الله صلی الله علیه وسلم خرج علی جنازت امرأتن من بنی نجار، حضرت بیرون رفتن برای نماز خوندن به یک جنازه زنی که از بنی نجار بوده، فصلا علیها، حضرت نماز خواندن بر جنازه این زن فصلوا علیها فوجد الحفره لم یمکنو. آقا آمد بره سر قبر نگاه کنه دید قبرش هنوز آماده نشده، نمازش که خواندن آمدن سر قبر دیدن قبرش هنوز آماده نشده. بفراد فوجد الحفره لم یمکنو، هنوز که تمکین نشده بوده، آماده نشده بوده. فوجد حال جنازه، آوینی که جنازه رو هم میکردن جنازه رو گذاشتن پایین، گذاشتن پایین. فلم یک اقومون، یا تو پرانتز بنویسید اقوامون، فلم یک اقومون یا اقوامون الا قال لهم صلوا علیها. هر دستی که می آمد عقب افتاده بودن جنازه رسیدن، حضرت به اینا می گفت صلوا علیها، نماز بخونید بر این جنازه. حالا این صلوا منظورشو چیه؟ صلوا نماز بخونید، یا صلوا این دعا بخونید برشون، چون ما صلات هر دو معنا شده. پیغمبر هر دسته‌ای که می آمد می گفت صلوا علیها. خب اگر به ظاهر عبارت صلات بگیرید در متشرع صلات نماز، یعنی بس هر کس میاد حضرت رو نماز میت بخونید، پس این میرسونه اگر شما عزیزان یه موقع رسیدید به یه جایی دیدی آقا نمازش خونده، نماز بر جنازه جماعت خونده شده، حالا شما رسیدید شما بایستید نماز بخونید. خب چجور بخونم؟ فرادا بخونم یا جماعت بخونم؟ اشکال که نداره جماعت هم بخون، معلومش اجازه داده شد. اگر صلو رو معنای صلات بگیرید اجازه داده شد، بله اگر صلو رو معنای دعا بگیرید نه دیگه، این نشانش که نه شما رفتی بری سر جنازه رو اللهم اغفر للمؤمنین و لغفر لهذه المسجد مثلا، این عبارت میرسونی هر دو جنبه رو هست، احتمال این هر دو معنی هست. این دسته از روایاتی که ملاحظه فرمودید همه دلالت داشت که نماز میت نزد علماء شیعه 5 تا تکبیر داره. حالا در قبال این روایات اخبار دیگری داریم که انشاءالله زنده باشیم و سلامتی شنبه براتون میخونم. و صلی الله علی محمد و آله.